بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. امروز 17 مهر ماه 1400 اولین روز شروع درس خارج فقه نظام جامعه خانواده مصادف با 2 ربیع الاول 1443 هجری قمری، آغاز سال تحصیلی جدید را به همه عزیزان تبریک عرض گفته و ایام ربیع المولود خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و همچنین ولادت با سعادت امام صادق علیه السلام که در پیش می باشد تبریک گفته و امیدواریم که خداوند عزاداری های همه ما را و شما را در ایام محرم و سفر این سال هجری قمری مورد قبول قرار دهد و ما را در پیش برد اهداف مقدس اسلام که در سیره مبارکه اهل بیت تجلی یافته توفیق کامل عنایت بفرماید. موضوع بحث ما و محور اصلی بحث ما نظام جامعه خانواده اسلامی است، یا فقه نظام جامعه خانواده در اسلام می باشد، که در سال گذشته ما فقط توفیق بررسی عنوان منتخب این درس بودیم، عنوان را تحریر کردیم و لوازم آن را هم بیان کردیم. موضوعاتی که در جلسات سال گذشته عنوان شده بود در چند جلسه مفهوم خانواده در قرآن را مورد بررسی قرار دادیم و همینطور در جلسه دیگر مفاهیم مربوط به خانواده را و جایگاه این مفهوم خانواده و ربط آن به نکاح و طلاق و سایر مباحثی که در فقه متعارف مطرح بوده اشاره کردیم و روی نظام خانواده نیز ورود کردیم و سعی کردیم بر اساس شناختی که از خانواده به طور مفصل تقدیم شد سعی کردیم که نظام خانواده رو هم که مد نظر ما می باشد معرفی کنیم. و در نظام خانواده که بر اساس محوری چون خانواده داره شکل میگیره و داره حرکت میکنه، اقتضاعات این رابطه زوجیت که رکن اصلی بحث خانواده است را مورد بحث قرار دادیم و با با توجه به اختزاعات رابطه زوجیت، خب ما به رابطه توالد که بر اساس رابطه زوجیت به وجود می آید هم بحث را مورد تفصیل و مورد چنکاش تفصیلی قرار دادیم و سعی کردیم که نقشه راه نظام جامعه خانواده را به دست بیاریم که در این نقشه راه مباحثی را مورد دقت قرار داده و در مجموع سعی کردیم که روش دستیابی که در چنین بحث‌هایی که بحث‌های نظام ما ناگزیریم به روش استنتاقی عمل کنیم و از اون روش استنتاقی کمال بهره را ببریم، سعی کردیم که احکام مربوط به خانواده را در همه ابعادی که برای خانواده قابل تصور است مطرح کنیم یا باز نگری کنیم و راجع به جایگاه حقیقی و حقوقی خانواده به عنوان یک قانون اجتماعی که میتواند مکلف باشد، احکامی که مربوط به خود خانواده میباشد، اینها را مورد بحث قرار دادیم و پس از آن سعی کردیم که مباحثی که به نوعی در بحث نظام خانواده میتواند آسیبزا باشد یا در حقیقت آسیبهایی که ممکنه در مسیر بحث خانواده گرفتار آن بشویم مورد توجه قرار دادیم و به اینجا رسیدیم که ما در مباحث خانواده نیاز به تحول روشی داریم، چون ما مفهوم خانواده را سعی کردیم شفاف کنیم و او را از بحث نکاح مثلا فراتر ببینیم و بر این اساس تلاش ما بر این شد که فقه را یا نگاه فقه و فقها را به مباحث خانواده در طی مباحث فقهی متعارف مرور کردیم و از اون به بعد سعی کردیم که با یک نگاه جامع به مباحث فقه، یعنی به فقه و نگاه جامع به خانواده، سراغ این نظام جامع خانواده باشیم. لذا ما در حقیقت در این سال گذشته بحث ما با همه تفصیلاتی که داشت روی عنوان فقه نظام جامع خانواده متمرکز شد و سعی کردیم که با یک نگاه دقیق و عمیق و گسترده ای که به خانواده در قرآن کریم و در منابع اسلامی ما مطرح هست و لوازم چنین عنوانی که عبارت باشد از این که عنوان جدید موضوع جدید را برای ما به وجود آورده و این موضوع جدید متناسب با ویژگی های اون موضوع، لازم است که ما روش دستیابی به احکام این موضوع را نیز تحریر کنیم. خب این بحث یک بحث کاملا جدید و شاید در مباحث مشابه نمونه آن را نبینیم یا ندیده باشیم و لذا نیاز به کار جدی و بازنگری و ارزیابی و شفاف سازی داره که امیدوارم دوستان عزیز ما در این درس به این مهم بپردازن. 15 درس سال گذشته فایل های آن توسط یکی از عزیزان پیاده شده، ویرایش شده و حتی تلخیص هم شده، اما دوستانی که میخواهند امسال در این بحث شرکت کنند حتما باید این 15 درس را مرور کنند، مطالعه کنند با دقت تا بتوانند پا به پای این بحث سال جاری ما هم حرکت کنند. در غیر این صورت یک حضور تشریفاتی و جزنگرانه خواهد بود به بحث و شاید امکان دستیابی به تمام مسائل مورد نظر برای عزیزان فراهم نشه. خب برای اینکه ما در این زمینه موفق بشویم پیشنهادی ما داشتیم خدمت دوستان. این پیشنهاد را من توی گروه فقه نظام جامعه خانواده متن اون طرح را قرار دادم و سه تا مجموعه در اونجا من الان فرستادم. انشاءالله اگر این ایتا فعال شد و دسترسی پیدا کردید به اون مراجعه کنید. پیشنهادی که امسال من برای این بحث برای توفیق بیشتر خودم و دوستان حاصل بشه و بتوانیم بحث را به روشی مطلوب سامان بدیم و به نتایج مطلوب تدریس که تربیت فرهیختگان و نخبگانی است که بتوانند در شرایط معاصر پا به پای سطحی که برای بحث در نظر گرفته شده حرکت اجتهادی داشته باشند، این پیشنهاد را تقدیم می کنم. پیشنهاد ما این است که استاد قبل از ورود به درس تلاش کند که طرح درس را تهیه کند و را در سایت یا کانال یا گروه ویژه درس یک روز قبل، حداقل یک روز قبل قرار دهد تا زمینه مطالعه برای دوستان فراهم شود. حالا این طرح درس میتونه همراه با منابع مورد نظر استاد هم همراه باشه و حداقل خود عناوینی که استاد عنوان میکنه در طرح درس میتواند آمادگی لازم را برای عزیزان فراهم کند. خب اضافه بر آن، عزیزانی که به طرح درس مراجعه میکنن میتونن که سوال هم داشته باشن و قبل از شروع درس با استاد در خود گروه مطالبی را به سوال و به بحث قرار بدن و در نتیجه یک نوع گفتگو و یک نوع رد و بدل شدن مطالب که نشانه آماده بودن عزیزان برای بهره برداری از درس استاد خواهد بود. خب اگه دوستان سوالات خودشون را قبل از شروع درس مطرح کنن و در گروه بگذارن تا استاد ببیند، خیلی طبیعی و منطقی خواهد بود که استاد درسش را به سمت و سوی پاسخگویی به سوالات مطرح قرار خواهد داد و در نتیجه عزیزان ما می توانند که حد اکثر بهره برداری را از درس استاد داشته باشند. خب وقتی که در مرحله آخر استاد درس را مطرح کرد و به سوالات تهیه شده از قبل یا سوالهای نوپدیدی که در لابلای بحث به ذهن عزیزان می آید و مطرح می شود، حالا یا شفاهی یا کتبی، و استاد تلاش میکند تا این سوالها را پاسخ دهد، این حضور، حضور فعالی خواهد بود برای عزیزان در کلاس. و یکی از پیشنهادهای جدی ما امسال این است که ما اگر بخواهیم گواهی حضور در درس را به عزیزان بدهیم، میتوانیم این گواهی را منوط به ارائه تقریر درس توسط طلاب و دانش‌پژوهان حاضر داشته باشیم. یعنی ما دیگه اکتفا نکنیم به اینکه یکی یا دو نفر از عزیزان حاضر مسئول پیاده کردن درس باشند، بلکه همه شرکت کنندگان خودشون را موظف بدانند که درسی را که بهره بردن تقریر کنند. و این تقریر درس در گذشته یکی از شیوه های بسیار بسیار موفقیت آمیز بود برای ایجاد تسلط و تمکن دانش‌پژوهان از بحثی که استاد ارائه می نماید، و هم نشان می دهد که حضورشون جدی بوده، هم سطح فهمشون را نشان می دهد، و هم کاستی هایی که در فهم درس ممکنه برای طلاب عزیز به وجود آمده باشه. و این طبیعیه به لحاظ اینکه افراد یک سطح نیستن و همه از زمینه‌های مساوی برخوردار نیستن، و به همین خاطر استاد در تعامل با دانش‌پژوهان خودش میتواند دقیق‌تر، بهتر و مفیدتر عمل کند. خب این پیشنهاد را دوستان، حالا وقتی که این درس آفلاینی که الان ناگزیر شدیم ما عرضه کنیم، به دلیل اینکه نت ضعیف بود و ایتا هم قطع شده بوده متاسفانه، ما این را ضبط کردیم در اختیار عزیزان قرار میدیم. اما بدانن که حرص ما بر بهره برداری از درس بسیار بالاست، به لحاظ اینکه اگر این چنین نباشد، فقط استاد است که در اینجا رشد میکنه و با القاء مطالب جدید درس خودش، خودش به بهره وری کافی میرسه. اما دانش‌پژوهان ما از این ارتقاء علمی محروم خواهند بود. خب این پیشنهاد این روش برای امسال جدی است، نظر دوستان شرکت کننده را خواهانیم و انشاءالله در واتساپ یا در ایتا ما به نظرات و دیدگاه های عزیزان برسیم. 0912253-2987 در واتساپ در خدمت عزیزان هستیم، همینطور در ایتا. خب اما بحثی که امسال ما باید دنبال کنیم پس از این که مشخص شد که ما در سال گذشته در حقیقت محور بحثمون معرفی فقه نظام جامعه خانواده اسلامی بود، و در سال جاری ما به چند بحث دیگری باید بپردازیم که یکی از اون بحث ها عبارت از جایگاه کانون خانواده در قرآن کریم و اهمیت این کانون در نظام جامعه اسلامی، در نظام اجتماعی اسلام، و قرآن کریم چگونه با این کانون اجتماعی خانواده تعاملی داشته، تعامل کرده و برخورد کرده، و چگونه قرآن کریم برای تمام ابعاد این کانون اجتماعی برنامه فراگیر و برنامه گسترده و دقیق ارائه داده. و در حقیقت ما برای رسیدن به این جایگاه کامل خانواده و اهمیت آن در قرآن از دو راه ما میتوانیم وارد بشویم، یعنی روش دستیابی به جایگاه رفیع کانون خانواده در جامعه اسلامی بلکه در جامعه انسانی و همینطور اهمیت این کانون، دو راه ما میتوانیم طی کنیم. راه اول از راه هدفی که قرآن کریم برای تشکیل این کانون خانواده مطرح کرده، این هدف میتواند نشان دهنده رابطه این کانون یا تأثیرگذاری این کانون از نگاه قرآن کریم در تحقق اهداف رفیع آفرینش انسان می باشد و نقش این کانون را در تحقق اون اهداف می تواند بیانگر این باشد که این کانون چقدر در تحقق اون اهداف می تواند اثرگذار باشد و به مقدار اثرگذاری این کانون اجتماعی در تحقق اهداف رفیع تربیتی انسان که در قرآن کریم مطرح شده، ما به جایگاه این کانون دست میابیم. و یک راه دوم این است که ما با استقراء بحث خانواده در سوره های قرآنی از سوره های مثل سوره بقره که تاریخچه به وجود آمدن کانون اجتماعی خانواده و همینطور سوره های اعراف و غیر این دو سوره از سوره هایی که آفرینش آدم و حوا و ورود اونها را به بهشت آماده ساز این کانون اجتماعی خانواده برای تحمل مسئولیت های خطیر زندگی در زمین قابل مطالعه است و همینطور سوره های دیگری که در طول تاریخ این تحولاتی که برای خانواده به وجود آمده و در خانواده های انبیا و خانواده های امت های انبیا مطرح بوده قابل پیگیری است که نشان دهنده اجتناب ناپذیر بودن حرکت تکاملی انسان از بهره برداری کامل از این کانون اجتماعی خانواده می باشد. و در نتیجه ما خواهیم دید که قرآن کریم به هیچ وجه ما را از کانون اجتماعی خانواده بی نیاز نمی بیند و بلکه تمام بحث های اجتماعی قرآنی با محوریت خانواده و رکن بودن کانون خانواده در تحولات اجتماعی برای ما قابل مطالعه و قابل توجه خواهد بود. خب اما راه اول که راه اهدافی که قرآن کریم برای آفرینش انسان قرار داده، در دو آیه خیلی صریح و خیلی گویا قرآن در سوره حمد و همطور در سوره بقره انسان را یا وظیفه اصلی انسان را عبادت خدا قرار داده، ایاک نعبد و ایاک نستعین، و همینطور فرموده یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. وظیفه همه انسان ها عبادت خداست و هدف این عبادت فرمود لعلکم تتقون، تا به تقوا برسید. خب تقوا با تعریفی و توصیفی که قرآن از تقوا دارد و انسان را به یک کمال ویژه‌ای که حاصل عمل کرده تلاش‌های تکاملی یا تلاش‌های تحول آفرین انسان در طول زندگی به سمت دستیابی به کمالات اخلاقی و ملکات و صفات نشانگر بالا رفتن ظرفیت‌های ورودی انسان که در مکارم اخلاق تجلی پیدا می‌کنه، که قرآن هم اینها را فرموده انک لعلی خلق عظیم، پیامبر فرمود بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، و اینکه امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن که التقا رئیس الاخلاق، خب تقوا یعنی رسیدن به قله از کمالات که در حقیقت نشان دهنده عروج انسان از حضیض حیوانیت، از به تعبیر قرآن کریم از ایثار و مقدم داشتن زندگی مادی محسوس گذرا، که در حقیقت توجه ویژه به کلیه نیازهای مادی محض، انسان از این پستی یا از این منزله دانی حرکت می کند و به سمت تأمین نیازهای روحی و معنوی والا که در بستری به نام جسم و بدن انسان باید این عروج در طول زندگی روزمره با عمل صالح، با سعی و تلاش، و الیس للانسان الا ما سعا و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، کم کم این انسان به سمت به وجود آوردن ملکات اخلاقی تکامل آفرین یا کمال آفرین برای انسان حرکت میکنه. اینجاست که میبینیم هدف از آفرینش میشه رسیدن به تقوا. خب آیاتی که برای تشکیل کانون خانواده قرآن کریم دارد فراوانند. دو آیه را قبلا هم اشاره کردیم، فرمود یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. فرمود بالاترین و گرامی ترین انسان با تقواترین است، و این کانون خانواده ما را به بالاترین مراتب تقوا میتواند برساند. در نتیجه عبادت انسان که ما را به سمت خدای متعال کمال مطلق ربط میدهد و پیوند میدهد، و با پیوند یافتن با کمال مطلق ما در مسیر تکامل قرار میگیریم، و این مسیر تکاملی ما را به قله‌های رفیع تقوا و قله‌های متفاوت، چون در تقوا مراتب و درجات داره، به بالاترین اتقاکم، این کانون خانواده ما را میرساند. یعنی بیشترین نقش را کانون خانواده دارد. یا در آیه آخرهای سوره فرقان فرمود والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اینها کسانی هستند که از مسیر تشکیل کانون خانواده و فرزند آوری خواهان رسیدن به امامت متقیان، یعنی اینها به قله رفیع تقوا میرسند، و در اون قله رفیع اینها پیشروی و پیشتازی و امامت و الگو بودن را خواهان هستند. خب باید چنین ظرفیتی داشته باشه کانون اجتماعی خانواده، که چنین انسانهایی آرزوی و امیدواری رسیدن به این قله رفیعه امامت متقین را پیدا کنند. اینقدر ظرفیت بالا می رود که این انسان ها در خودشون احساس نیاز می کنند برای رسیدن به این کمال، و این کمال را از خدا خواهان هستند. خب فرمود اولئک یجزون الغرفة بما صبروا و یلقون فیها تحیتا و سلاما. خب اینها به اون هدف دست میابند و این هدف، رسیدن به این هدف بر اساس صبر و استقامت و بردباری که اینها در طول زندگی دنیاوی تحمل میکنند. خب در اینجا کائن و خانواده بیشترین تأثیرگذاری را برای این انسان کمالیاب و کمالخواه به وجود می آورد و در نتیجه کائن خانواده بیشترین با بیشترین تأثیرگذاریش می تواند بهترین و بالاترین جایگاه را در این مسیر داشته باشد. و لذا می بینیم که تشکیل کائن خانواده یک سنت الهی اجتناب ناپذیر است که این سنت با سنت‌های مشابه آن در نظام آفرینش هماهنگی دارد و در حقیقت نظام تکوین انسانی با نظام تکوین جهان هماهنگ است و اینجاست که بر اساس این هماهنگی ما باید سراغ نظام جامعه خانواده یا اون مجموعه احکامی که برای خانواده میتواند تحقق بخش اون اهداف رفیع آفرینش انسان باشد باشیم و اونها را به دست بیاریم که ادعا میکنیم قرآن کریم این قوانین را به بهترین نحو مطرح کرده و از اونها یک منظومه ای جامع درست کرده و این منظومه به نام نظام جامع خانواده اسلامی قابل طرح، قابل بررسی و قابل ارزیابی و قابل عرضه و قابل تحقق و تطبیق و قابل دستیابی می باشد. اینجاست که ما از این مسیر اول به اینجا می رسیم که قرآن کریم با بیان اهداف آفرینش انسان و اهدافی که کانون خانواده باید به آن دستیابد هماهنگ، بلکه منطبق و بلکه بیشترین رهاورد را تشکیل کانون خانواده و خانواده مطلوب، البته با توجه به این که انسان یک حرکت تکاملی اختیاری دارد، باید این خانواده با یک نظام جامعی همراه باشد که بتواند از این ظرفیت‌های موجود بیشترین بهره برداری را داشته باشد تا این اهداف آفرینش انسان به نحو احسن تحقق پیدا کند. و در سوره تین قرآن فرمود لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون. وقتی که انسان در این مسیر عبودیت خدا با به دست آوردن ایمان مطلوب و عمل صالح مطلوب دست یافت، این انسان به نتایج قطعی و نتایج بسیار دستیافتنی انسان دست خواهد یافت. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.